وسایل بیاد دفتر دانشگاه.
چرا؟ اصلا یعنی چی که وسایل رو برداره خداحافظی کنه؟ این دیگه چه جور پیش گردنه؟
مالیات های بابای آقای آ هرگز خرج آموزش عالی نشده.
باباش؟ باباش مرده.
الان شما وکیل آقای آ هستی؟ به خود آ گفته بودیم از ارث سنگینی که بهش رسیده به طور قسطی بیاد مالیات های آموزش عالی رو بده. نیومد.
آه؟ یعنی باید همه میفهمیدن؟
باشه بیا، نمیخواد مظلوم نمایی کنی. آقای ایش، آقای ایش به دفتر.
ایش دیگه نیش.
خوشخنده، میخوای فایل مالیاتت رو بیارم بالا بگم مالیات کجا خرج شده؟ بگم بگم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه های رادیو اقتصاد. برنامه بعدی امکان تا اسکان. دعوتتون میکنم این برنامه رو بشنوید.
صد درصد این شرایطی هر روز داره قیمت افزایش پیدا میکنه،
هیچ تناسبی نداره.
یا اجاره دارم به نظر میاد با هر شرایطی قیمت رو در
روزن با اسکان.
به نام خدا و سلام به شما همراهان برنامه امکان تا اسکان. خانم ها و آقایان به شنیدن این برنامه خوش آمدید. در سه‌شنبه روزی دیگر به تاریخ ششم آذر ماه 1403 خورشیدی با شما این در برنامه دیگر در خصوص مسکن و چالش های اون صحبت بکنیم. ما سه‌شنبه های هر هفته در این ساعت با برنامه امکان تا اسکان در محضر شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستیم. اگه نقطه نظری دارید با شماره تلفن 22-65-25-25 و شماره پیامک 30000-36-37 با ما در ارتباط باشید. ما امروز در برنامه امکان تا اسکان با مهمانان برنامه در خصوص مالیات‌های حوزه مسکن و مشخصاً مالیات بر سوداگری مسکن صحبت خواهیم کرد. شما میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و شماره پیامک 30000-36-37 در مورد مالیات‌های مسکن نقطه نظرات خودتون با ما به اشتراک بگذارید. شما شنوندگان عزیز این برنامه امکان تا اسکان اگه در خصوص مالیات‌های مسکن تجربه‌ای داشتید یا حالا مراجعه‌ای داشتید و از شما در خصوص معاملات مسکن مالیاتی اخذ شده، خوشحال میشیم که این تجربه رو با ما به اشتراک بگذارید. مالیات‌های حوزه مسکن به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار مسکن شناخته می‌شن. این مالیات‌ها به کاهش سفته‌بازی، افزایش عرضه و عدالت اجتماعی کمک می‌کنه. در ادامه نقش مالیات‌های مختلف و چند نمونه موفق از تجربیات جهانی رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. یکی از مهمترین مالیات هایی که میتونه کمک بکنه به کنترل قیمت ها در بازار مسکن، مالیات بر عایده سرمایه یا کپیتال گین تکس هستش که اخیراً اسم این مالیات ایران به عنوان مالیات بر سوداگری مسکن شناخته میشه. این مالیات بر سود حاصل از فروش املاک اعمال میشه و هدف اون جلوگیری از خرید فروش های مکرر و سفته بازی در بازار مسکن هستش. حالا بخوام یک مثال بزنیم، اگه شما یک ملکی رو بخرید فرضاً 1 میلیارد تومان و کمتر از 6 ماه یا کمتر از 1 سال بخواد اون ملک بشه 2 میلیارد تومان، ما با تفاوت 1 میلیارد تا 2 میلیارد تومان بعضن تو برخی از کشورها 80-90% به صورت مالیات اخذ میشه. هدف از این نوع مالیات ها کاهش انگیزه سوداگران برای نگهداری املاک بدون استفاده یا به صورت خالی هستش. افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری بلند مدت به جای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و همچنین ایجاد درآمد برای دولت و شهرداری ها. علاوه بر مالیات بر عایده سرمایه، ما مالیات بر خانه های خالی یا املاک خالی را هم داریم که این خودش مشمول دو قانون میشه که بخش از این قانون آپارتمان های خالی و املاک خالی رو به صورت غیر زمین و بخش هم به صورت مالیات بر زمین های خالی اعمال میشه. بله جناب آقای دکتر غیبی پور، مهمان اول برنامه امکان تا اسکان. آقای دکتر، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم هستم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. آقای غیبی پور، به نظر شما چه اولویتی داره که ما در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی رو اعمال بکنیم؟
بله، مالیات از دیرباز سه تا مأموریت داشته. مأموریت اصلیش به هر حال تامین هزینه‌های دولت‌هاست که اونم منجر به رفاه مردم میشه. مأموریت دوم مالیات، یعنی وصول مالیات، تنظیم بازار هست. و مأموریت سوم مالیات هم اینه که اجرای قانون بشه. در خصوص تنظیم بازار، حالا در بازارهای مختلف کشورها از این ابزار واقعا به خوبی استفاده میکنن، هم به لحاظ زمانی این بازار کارآمد هست که در چه زمانی اعمال بشه، مثل ایام آخر سال، روزهایی که مثلا کالایی نیست، و هم به دلیل نوسان عرضه و تقاضا، این هر موقعی نوسانی تو عرضه هست میتونن با این سیاست تنظیم کنن. به ویژه مسکن که در کشور ما شرایط خاصی داره و کمبودیه، یعنی بیه بود نیست و دوران رکود و رونقش هم این سیک تکرار میشه، یعنی رکود یه قوانین باید داشته باشه یا نرخش پایین باشه، در دوره رونق هم همینطور. ولی یه نگرانی که اصلا تو کشور ما هست اینه که ما قوانینمون در خصوص مسکن پویا نیست. یعنی ما یه نرخی میذاریم، میگیم که اگر کسی ماده 77 شخص حقیقی یک مجتمعی ساخت، 10% از ارزش منطقه‌ای میشه درآمد مالیات، یعنی درآمد مشمول مالیات، و بعد میره به نرخ و اینا. ولی ما هیچ موقع قید نمی‌کنیم تو قوانینمون که یه قانون متغیره. حالا اگر هم یه شرایطی پیش بیاد، اون بخشش که با سازمان مالیاتی زودتر انجام میگیره، ولی بخشی که نیاز به اصلاح قانونه یا قانون موجی یا قوانین سایر، این دیگه بسیار مثلا فاصله میفته و قوانین ما متناسب با دوری رونق و رکود نیست.
یعنی ما با توجه به شرایطی که توی بازار اتفاق میفته و رکود رونقهای حالا دوره‌ای که توی بازار مسکن داشتیم، این قوانین و این نرخ‌های مالیاتی باید متغیر باشه، یعنی هم در خصوص مثلا مالیات بر خونه‌های خالی یا حالا مالیات بر عایده سرمایه، افزایش قیمت مسکن، اگه تعداد معاملات افزایش پیدا کرد، بهتر باید این مالیات ها رو ما بیشتر ببینیم و اگه تعداد معاملات کاهش پیدا کرد و ما وارد رونق شدیم، ما باید نرخ های کمتری مالیات رو
اخذ کنیم. بله، یعنی این مشوق ها برای سرمایه‌گذار هست. یعنی سرمایه‌گذار باید همه بازارها رو ببینه، به اون بازاری علاقمند بشه که تسهیلات داشته باشه، تسهیلاتش پیش معافیت هست. خب ما دو تا دلیل داریم که مردم خیلی رو بحث مالیات و مسکن حساس هستن. این که این نرخ ها اونقدر در حال کارآمد نیست،
بازدارنده نیست.
دو، اطلاعات و منابعی که هست کامل نیست. مثلا خانه های خالی الان بلا بعضی شناسایی شده، بعضی شناسایی نشده، کیفیتش خیلی مورد اعتراض شده. این مسائل که هست بازدارندگی کم کرده، ولی نگاه به اصطلاح این شرایط مالیات ها رو مسکن الان در چند مورد هست که جاری شده. در موضوع خانه های گران قیمت باغ ویلا و زمین هست تقریبا اجرا شده، همه کسایی که مشمول می شدن الان تو اجرا قرار دارن، که بعد خوشبختانه در همین دو هفته اخیر یه بخشنامه سازمان مالیاتی انجام داده که اینا مشمول دادرسی هستن. دادرسی اینه که میتونن برن به هیئت های بدوی و بعد از این نظر اعتراض کنن. یه نکته، برای بساز به فروشی ها قانون فعلا پابرجاست، اون مالیات ارزش منطقی هست. ارزش منطقی مناطق هر سال تغییر میکنه که باز امسال رشد بیشتری داره، حالا به دلایل متعدد که بازی مدار بابت نقل انتقال ماده 187 قیمت بیشتری از مالیات بیشتری وصول میشه.
الان چقدر اختلاف هست ارزش دفترچه یا ماده 64 با ارزش واقعی املاک؟
ببینید حالا در شهرستان‌های مختلف فرق میکنه، ولی میشه بگیم که اون چیزی که الان ارزش منطقه‌ای هست حدوداً 15 تا 20 درصد ارزش واقعیه،
یعنی حدوداً 1/5 قیمت ملک به قولی مورد بحث مالیاتی قرار میگیره.
بله، اگه بخواد حد اکثرش باید تا 25 درصد، بیشتر از این نمیتونه، چون اگه قراره که ارزش روز باشه و عملا اگه کسی خواست خونه بفروشه سهم زیادی باید مالیات بده که خرید فروش کاهش پیدا میکنه. یکی، ولی در خصوص ماده 59 و حق واگذاری یا همون اصطلاح بازاری سرقفلی، نرخ روزه، یعنی 2% ارزش روز هست که تو ارث فرق میکنه، ارث بیشتر شده. ولی یه قانونی که جدید هست و در راه هست، منظور شما هم فکر کنم آیدی سرمایه باشه.
بله، سی جی تی، مالیات بر آیدی سرمایه.
ببین آیدی سرمایه ما به طور مجزا داریم از خودرو، ملک، سکه، ارز، اینا رو به یه منابع مالیات گرفته میشه، حالا یا مالیات در درآمد هست یا با یه قوانین خاصی که تو قانون بودجه گذاشته شده یا در قوانین مالیاتی. ولی تمرکز اینها اینا یه قانون واحد بشن و آخرش هم جلوگیری از سوداگری بشه، در این قانون آیدی سرمایه دیده شده. نگرانی هایی که حالا هست هم خوبی هایی داره، که خوبی هاش اینه که بازارها تسریع میشن. یعنی وقتی یه بازاری تمرکز سرمایه در اون ایجاد میشه به خاطر ضعف مالیاتی، این توضیح میشه، این همه سرمایه تو بازار مسکن مثلا جمع نمیشه، یا تو طلا جمع نمیشه، یا تو سوداگری نمیاد. ولی نگرانی هم اینه که ما تعدد قوانین اونقدر داریم که در این تعدد قوانین خیلی ها مشمول پرداخت مضاعف میشن. دومین نگرانی قانون سوداگری هم اینه که قانون برای کشورهای مناسب هست که تورمشون زیر 10% باشه، ولی در خصوص کشورهایی که تورمشون دو رقمی هست، عملا هر 3 سال یا حتی اکثر 4 سال همه کالاها قیمتش میشه 2 برابر. خب حالا شما این روش 100% بعد از یه دوره 4 ساله باید به اسم درآمد اتفاقی منظور کنیم یا واقعا پدیده تورم، چون تورم که ایجاد بشه باز عوامل تولید هم برمیگرده، مواد اولیه هم برمیگرده.
آقای غیبی پور، حالا در خصوص بحث تعدیل تورمی و مدل‌های مختلف که میشه در پیش گرفت، به شما برمیگردیم. جناب آقای دکتر ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس، رو ما روی خط برنامه داریم. آقای ایری، به برنامه امکان تا اسکان خوش آمدید. فکر کنم ارتباطشون قطع قطع شد با برنامه. حالا تلاش میکنیم که دوباره با آقای ایری گفتگو رو برقرار بکنیم. آقای قیبی‌پور، حالا در خصوص همین نکته که فرمودید، حالا اون شما تو ابتدای صحبت اشاره کردید که موضوع بحث قید زمانی و متغیر بودن نرخ‌های مالیاتی میتونه به هم به عدالت اجتماعی هم بحث اصلاحات اقتصادی توی کشور کمک بکنه. توی تعریفی که حالا به قولی در خصوص مالیات بر عادی سرمایه وجود داره، این مالیاتی هستش با قید زمانی، یعنی مثلا مالیاتی که برای معاملات زیر 6 ماه، زیر 1 سال، بله، یعنی این مالیات با یک پیوسته زمانی مطرح میشه. اگه اجازه بدین آقای ایری رو ما داریم الان. آقای ایری سلام دارم خدمتتون، از برنامه امتکان تا اسکان.
الو
سلام آقای ایری، خوبین شما؟
الو
من صداتون رو دارم آقای ایری، شما صدا بنده رو دارین؟ آقای دکتر ایری حالا اگه اجازه بدیم به نظرم لازمه که دوباره با شما تماس بگیرم، کم جابجا بشید، ما دوباره در خدمت شما خواهیم بود. به آقای قیبی‌پور برمیگردیم. آقای دکتر، در خصوص این بحث قید زمانی، حالا با توجه به حالا مطالعاتی که وجود داره در خصوص بحث نحوه شکل‌گیری حباب یا حالا بحث سوداگری در بازارها، معمولا معاملات کوتاه مدت هستن که این موج‌های قیمتی رو ایجاد می‌کنن و ما اگه تمرکز بکنیم که بتونیم در بازه‌های زیر 6 ماه مشخصا یا زیر 1 سال معاملات رو کنترل بکنیم، یعنی میشه گفت که تا یه حد زیادی اون هدفی که از این مالیات بحث سی جی تی یا مالیات بر عادی سرمایه هستش محقق میشه. یعنی ما میتونیم برای معاملات زیر 6 ماه و زیر 1 سال یک عدد بسیار بالایی رو در نظر بگیریم، ولی برای سالهای دوم، سوم و سالهایی که این مالیات، این تعداد سالهای مالکیت افزایش پیدا میکنه، میتونیم نرخ مالیاتی رو به شدت کاهش بدیم که مشمول اون بحث تعدیل تورم بشه. ولی یعنی موضوعی که الان وجود داره، این متاسفانه تعدیل تورمی مخصوصا در سال اول و مخصوصا زیر 6 ماه، این باعث میشه که اون خاصیتی که مالیات میخواد داشته باشه بر بحث کنترل سوداگری رو از دست بده. آقای ایری‌صاده بنده رو دارید شما؟
بله آقای ایری‌صاده، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس در برنامه امکان تا اسکان حضور دارن. آقای دکتر، امروز در خصوص بحث مالیات‌های مسکن و مشخصا مالیات بر عادی سرمایه یا مالیات بر سوداگری که حالا تغییر نام پیدا کرد داریم صحبت میکنم. الان آخرین وضعیتش توی مجلس به چه شکلی است؟ ما این چون مالیات چند سال رفت و برگشت داشتیم بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع، الان آخرین وضعیت این مالیات توی مجلس به چه شکلی هستش؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مندم خدمت عزیزالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب احترام دارم. و همونطوری که از سالی اشاره کردی، طرح مالیات بر عادی سرمایه که تغییر نام پیدا کرده به طرح مالیات بر سوداگری، خب چندین بار رفت و برگشت های متعدد که آخرش هم یه ایراداتی شورای نگهبان گرفته بود و الان هم در کمیسیون اقتصادی مطرح هستش و موضوعات کلیش رو در واقع دوستان دارن باز بر مبنای نظری که شورای نگهبان داده بود دارن بررسی میکنن. ولی موضوعی که در اثبات با بحث کمیسیون عمران هستش و ما مد نظرمون بود، ما سوایق در واقع طرح مالیات بر سوداگری، این رو در قالب قانون در واقع ساماندهی در واقع مسکن و خرید فروش اجاره و موضوع زمین آوردیم و در ارتباط با مباحثی که در موضوع احتکار زمین و یا قانونی که بر مالیات بر خانه های خالی بود، روح این قانون رو در این دو تا موضوع متجلی کردیم. یعنی چی؟ یعنی هدف قانونگذار از قانونگذاری در ارتباط با مالیات بر عایدی بر سرمایه یا مالیات بر سوداگری به این شکل بود که از تبدیل شدن کالاهای مصرفی بنا به موضوعی که همکار عزیزتون مهمان عزیزتون اشاره کردن که بخاطر مباحث تورمی هستش، از تبدیل شدن موضوع کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه جلوگیری بکنه. یعنی این لب کلامش هستش، ولی موارد و موضوعات متعددی درش در واقع تنیده شده، ولی هدف اصلی اینه که ما در کشورمون این رو دنبال باشیم که از افزایش قیمت‌هایی که حالا بنا به ماهیت تورمی و یا بنا به ماهیت اینکه کالایی مثل مسکن، کالایی مثل زمین خریداری بشه و از این دست اون دست شدنش مالیات مضاعفی براش در نظر گرفته بشه، که این مالیات مضاعف رو ما در هم در قانون که اخیراً در قالب ساماندهی زمین و مسکن و اجاره لحاظ کردیم، هم در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، باز شاید به این شکلی که ما مد نظرمون در این قانون است خودش تجلی پیدا نکنه، ولی در ارتباط با دو تا قانونی که خدمتتون عرض کردم تلاش شده که این موضوع سوداگری به شکلی درش مثلا با احتکار مسکن و یا با احتکار زمین و یا با خرید فروش های متعددی که باز در این قانون به شکل بسیار متعالی‌تر دیده شده لحاظ شده و انشالله انقریب هستش که در کمیسیون اقتصادی همکارانمون این در واقع ایرادات و اصلاحات رو که برطرف کردن در سن مطرح بشه و انشالله باز مطرح شدن این موضوع در سن به شورای نگهبان مجدداً ارسال خواهد شد و شاهد اجرای شدن اون توسط دولت محترم باشه.
بسیار عالی دکتر. حالا چون این موضوع از آقای غیبی هم سوال کردیم، حالا من مشخصا یک نمونه واقعی رو خدمتتون میگم. توی 1401 یعنی تقریبا دو سال گذشته توی محله فرشته تهران یک ملکی 120 میلیارد تومان خریداری شده مهر ماه، و در بهمن ماه 400 میلیارد تومان این ملک فروخته شده. یعنی کمتر از 5 ماه بیش از 3 برابر آیدی این ملک بود. حالا این بالاخره رو ملکای بقیه هم تاثیر گذاشته، حالا به تناسب این اتفاق توی معاملات هم افتاده. آقای دکتر ما راجع به بحث اگه میخوایم مالیات بگذاریم که فقط بگیم ما این پایه جدید مالیاتی رو اضافه کردیم، این میتونه یک هدف باشه، یا نه اگه واقعا مالیاتی میذاریم که به اون فلسفه‌ای که این مالیات داره بخواد به اون هدف اصابت بکنه، قطعا و لزوما مخصوصا تو معاملات زیر یک سال به هیچ عنوان نباید تعدیل تورم اتفاق بیفته. یعنی اگه ما میخوایم این هیجان معاملات سوداگرانه رو بخوایم جلوش رو بگیریم، ملک بخواد از این دست به این دست توی کمتر از یک سال، ملکایی که تو دوره رونق جابجا شده بعضن 3 تا 4 دست توی زیر یک سال جابجا شده. خب وقتی که شما میایین تعدیل تورمی رو اینجا قرار میدید، عملا این باعث میشه که این همچنان این هیجانات معاملات سوداگرانه ادامه داشته باشه. ما لزوما باید عدد بالایی رو در نظر بگیریم، بعضن تا 80 تا 90 درصد و بعضن زیر 6 ماه 100 درصد افزایش قیمت و عاید رو به من مالیات اخذ میکنن. یعنی نشون میده که اون کسی که هوشمندانه این قانون تنظیم شده. من به نظرم حتما لازمه که مجلس راجع به بحث تعدیل تورمی این، حالا آقای غیبی پور شما در خصوص این پیشنهادی که الان عرض شد در خصوص زیر معاملات زیر 6 ماه مثلا 100 درصد عایدی و زیر یک سال 90 درصد تا 80 درصد عایدی که یعنی واقعا بتونن کنترل سوداگری رو محقق بکنن، نظرتون رو بفرمایید.
ببینید من خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر ایام سلام عرض می‌کنم. صرف هم به ماه نیست، ببینید افراد خیلی معامله میکنن ثبت هم نمیکنن، به الان یه دی مثل همون چک، الان چک دیگه تقریبا مشخص شد مبدا و مقصد داره. معاملات هم چون مبدا و مقصدشون همیشه ثبت نمیشه غیر رسمی تو پیش ایسا، اگه افزایش پیدا میکنه منجر فرار مالیاتی میشه. راه جلوش و کشف این و افشای این مالیات ها بحث ایجاد حساب‌های تجاری و کنترل حساب‌های بانکی هم هست.
بله، یک به عنوان یک بخش مکمل.
خب خیلی اصلا میان وکالتی نقل انتقال می‌کنن، نفر اول و آخر اصلا شما همدیگه نشناسن وقتی که این قانون صرف بشه. که اون بحث حساب تجاری یا واریز و بستانکاری به حساب میتونه بسیار مؤثر باشه که این حلقه‌های واسطه هم شناسایی بشن.
خب شما یعنی اصلی موضوع رو قبول داری ولی میگی که الزاماتی می‌خواد برای اینکه ما بتونیم اون هدف برسیم، درسته؟
بله. ببینید قوانین مالیاتی، حالا این اسمی هم که گذاشتن سوداگری، کسایی که مالیات میدن اصلا تعریف مالیات اینه که شریک دولت هست، یعنی مثل که تو شریک مؤسسه هست. بار منفی سوداگری یه مدار باعث میشه که افراد از این قانون به جنبی مثلا جزایی و کیفری اینا نگاه کنن، ولی در بحث مالیات ستانی چون ما به خیلی جا میدیم به خود اظهار کن، بعد خود اظهار کردی این تو داری به شریک دولت هستی. اون اسم آیدی سرمایه به نظر من برای مالیات ستانی مناسب تر بود. این موضوع سوداگری، یعنی ما عملا یه بخشی از کسایی که باید مالیات بدن سالوندن یه عنوانی براشون بذاریم که برای خودشون بار منفی داره و این ثبت میشه. یعنی وقتی کسی ابلاغ بشه شما مالیات سوداگری دارید حتی یه ریال هم بدید خود کار مثبت کرد، ولی بعدا تو سابقش هست که خرید فروشی سوداگری بوده. به نظر من این بحثای حقوقیش بیشتر از
بحث‌های مالیاتیش هست. آقای غیبی این به نظرم از تفاوت دیدگاه به این نوع مالیات هستش. یعنی اگه ما نگاه درآمدی داشته باشیم حرف شما درسته، یعنی وقتی که کسی معدی مالیاتی هست ما باید بگیم که از شما داریم مالیات بر عایدی دریافت میکنیم. صدای بنده رو دارین؟ ولی اگه نگاهمون نگاه تنظیمگری توی بازار مسکن باشه، حالا البته آقای ایروی توضیح بدن که اصلا چی شد که اسم مالیات بر عایدی سرمایه شد مالیات بر سوداگری مسکن.
چون این برگ مطالبه ای که برای یه شخص میریم میفته دست دفترش، دست کارکنان پرسوننده. وقتی نمیشه شما مالیات سوداگری بدیم، اون سوداگری این کار منفی کرده و این برای فعال اقتصادی بار منفی داره واقعا. حالا تولید کننده از انبوساز همه اینا به هر حال بار منفی داره براشون.
حتی اگه نگاه تنظیمگری داشته باشیم به بازار،
بله بله، یعنی باید مالیات.
خب اگه با این حالا این فرض رو قبول بکن، آیا ایری چرا اصلا اسم این مالیات از عایدی سرمایه به مالیات بر سوداگری تغییر کرد؟ آیه
ایریات من اولا که تو سر اصلا باید یه گزارشی الان باید بخونم یا معذرت میخوام که بعد موضوعی که الان مطرح شده مربوط به کمیسیون اقتصادی است. من در جنبه کمیسیون عمران زمین و مسکن خدمتتون توضیح میتونم بدم، ولی اینکه این موضوعاتی که تغییر پیدا کرده بیشتر تو کمیسیون اقتصادی مطرح است. موضوع کمیسیون اقتصادی است.
درست آقای دکتر، چون موضوع مسکن و عمران هست،
حالا نظر کارشناس محترم رو خودم به شخص قبول دارم، به لحاظ جایگاه شخصی نمایندگی خودم هم نظر باید کمتر مالیات بر عایدی سرمایه باشه. سوداگری جنبه جزایی به خودش داره میگیره، یکم ذهنیت در واقع مثبتی نیستش. من اگر اجازه شما
خواهش میکنم اگر من ان شاء الله در فرصتی که در خدمت شما خواهیم، خدا نگهدار شما. ای آقای غیبی به شما برمیگردیم. حالا آقای ایران فرمودن که اون نکته نظر شما رو قبول دارم، ولی به نظر میرسه که حالا جدا از عنوان حالا اسم و ماهیتی که این قانون میخواد دنبال بکنه، این الان مالیات از سال 1394 برای اولین بار حالا توی صحن مجلس و کمیسیون اقتصاد مطرح شد. الان تقریبا 9 سال و عملا داریم وارد سال 10 میشیم. چه مانعهایی وجود داشت که این قانون تو کشور تصویب نشه؟ یعنی به نظر شما این طیف مخالفین این قانون کیا هستن؟
نه، اصول مالیات تعدیل نشده تو مسکن. ببین کسایی که مسکن میسازن مشغول ماده 77 هستن، پرانه بساز بفروشی ایجاد میشه، این پرانه شغلی دارن. خونه‌ای هم که نقل و انتقال میکنن باز میرن از طریق خود مستقیم همون دفتر خونه‌ای که هست، براشون نقل انتقال ماده 187 فرم ایجاد میشه. ولی حالا این بحث همیشه اینه که اینا که مالیات عادی داره پرداخت میشن تو مسکن، برای این کسایی که درآمدهای سرشار دارن یا جهش درآمدی دارن در مسکن، این جهش درآمدی ها شناسایی نمیشه. یعنی کسی که اون مثالی که شما زدید در فلان نقطه، اون فلان نقطه، این قوانین عادی نمیتونن تحت پوشش قرار بدن. یعنی یه روال عادیه، اون یه نقل انتقال میده، نقل انتقالش هم 5% ارزش منطقه‌ایه و دیگه اونجا درآمدش پیشبینی نشده. تو بحث تشکیل پرونده بساز بفروشی و کسایی هم که سند دارن و بعد سند منتقل میشه، پرونده براشون درست میشه. بازم میان مثلا ضریب الان 15%، یعنی میگن اون چیزی که شما فروختید منهای خرید مد به قیمت امروز یا هزینه‌های قیمت تمام شده هم اضافه میکنن، فاصله فروش مد و کل هزینه‌ای که انجام شده یه عددی هست، از اون عدد 15% میذارن مأخذ درآمد که اگه ماده 131 باشه بودن 20-25%، برای شرکت هم 25%. ولی اون درآمدهای سرشار و این سودهایی که پیشبینی نمیشه، یا کاربریایی که تو کشور ما زیاد اتفاق افتاده، خیلی از کاربریایی که تو کشور ما هست، حالا یا کاربری کارگاهی میشه، مسکونی میشه، تجاری، کاربری کشاورزی، در شهرهای مختلف اتفاق میفته. این کاربریای رانت ایجاد میشه، یعنی کسی که یه ملکی چلانه داره بعد کاربریش عوض بشه، باز تو قانون پیشبینی نشده. این جهش درآمدی و جهش قیمتی منظور نگاه مالیاتیه. تو بقیه اقلام هم همینطور که اینا دو بخشن، اون چیزی که در اختیار بخش حقیقی هست کنترلش خیلی سخته، چون بخش حقیقی دفتر نگهداری نمی کنه، تو سامانه ها وارد نمیشه. ولی اگر راهی که الان من خدمتتون پیشنهاد میدم و الان داره پیاده میشه، موضوع سامانه معدیان به طور کامل اجرا بشه و اگر این پایانه های فروشگاهی هم کامل اجرا بشه، دیگه هر کس که خواهد کسی زمینش رو فروخت درآمد سرشاری داره و یه جای ثبت بشه، وقتی ثبت شد یعنی درآمد ایجاد کرده. ما باید تمام تلاشمون انجام بدیم که زیرساختهای داده‌ای یا زیرساختهای هوشمند ایجاد بشه.
این چون راجع به این موضوع نگاه‌های مختلف وجود داره، راجع به خود همین سامانه معدیان، یالا در حالا خیلی